أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائل فصل هفتم این بود که اگر در معامله نسیه اون مدت به سر رسید و مشتری ثمن را تحویل داد و بایع از پذیرش این ثمن امتناع کرد، حکمش چیست؟ دو تا فرق در خصوص عقد نسیه مطرح بود. یکی پرداخت ثمن قبل از حلول اجل، در مسئله قبل بحثش گذشت. یکی پرداخت ثمن بعد از حلول اجل که مسئله فعلی است. بخشی از این توصیه را مرحوم محقق در متن شرایع بیان کرد و قسمت مهم این توصیه را که از صورت مسئله فقهی در بیاد به صورت قاعده فقهی ظهور کنند تو فرماشات بعدی مخصوصا صاحب جواهر رضوان الله علیه انجام داد. آنچه را که مرحوم شیخ انصاری تو مباحث دارد تقریبا از نظر ورود و خروج و تقسیم و دستبندی کردن و الحاقات اینها مطابق با جواهر است. گاهی ممکن است در بعضی از بخش ها اختلاف باشد، ولی کار اساسی و اصیل را مرحوم صاحب جواهر کرده که این را از صورت مسئله فقهی به صورت قاعده فقهی در بیاد. اصل مسئله این است که اگر در عقد نسیه کسی کالای را خرید تا یک ماه، بعد از یک ماه باید پول را بپردازد، اجل حلول کرد، یک ماه شد و این پول را آورد و مشتری به فروشنده از قبول این ثمن امتناع کرد، گفت فعلا کار دارم قبول نمی کنم و مانند، از مسئله نقد و نسیه به مسئله مقابلش که بیع سلم است تعدی کرده که در بیع سلم هم اگر بایه که باید بعد از یک ماه کالا را تحویل بدهد، یک ماه شد و کالا را تحویل داد ولی مشتری از پذیرش کالا امتناع کرد، و مشتری از باب بیع که از نقد و نسیه به سلم منتقل شدن، از کل باب بیع به باب قرض منتقل شد، از باب قرض به باب دین منتقل شده که وسیع تر از باب قرض است، چون قرض به کتابیش ایجابی دارد و قبولی دارد، اما دین مطلق است، من اطلب مال الغیر فهو له ضامن و مانند. از باب دین هم به باب دیه تمسک کرده، سرایت کرده، از باب دیه هم به باب غارتی که ظالمان میکنند در مال مشترک تعدی کرده که جمعاً به صورت یک رساله در میاد اگه کسی این فرق را خوب باز کند. حالا بخشی از اینها که بازگو بشه معلوم میشه که راه سرایت چیست. خب در صورتی که بایه از قبول ثمن نکول کند به جای قبول، مسئله از حکم فقهی به حکم حقوقی منتقل میشود، یعنی به حاکم اسلامی یا به محکمه اسلامی. حاکم اسلامی اون که ولی مسلمین است، صحبت از قضا نیست که بینه و شاهد امثال ذالک اقامه کند، همین که برای او ثابت شده است او دستور میده، و محکمه قضا سخن از بینه و ایمان و امثال ذالک است، یا به حاکم یا به حکم. اونها این شخص بایه را مجبور میکنن به قبض. اگر اجبار ممکن نبود برای اینکه او سرپیچی کرد به مانند آن و غیبت کرد و ممکن نبود، ممکن است که مال را خود حاکم یا حکم بگیرد و نگهداری کند. حالا حفظش واجب است یا نه مطلب دیگر است که به او قبض بده. و اگر نه حاکم ممکن بود نه حکم، مراجعه میکنند به امت اسلامی، به مؤمنین در درجه اولا عدول نشد فساق، که اینها از باب امر معروف و نهی از منکر اون پروشنده ممتنع را وادار کنند به قبض. اگر چنین چیزی هم ممکن نبود، اجبار از راه امر معروف و نهی از منکر ممکن نبود، شخص مشتری که اجل فرا رسید و باید مال رو تحویل بایه بدهد، بایه قبول نمی کند، این مال رو عزل می کند، یه گوشه می زرد. تا اینجا در خلال بحث های روز گذشته مشخص شد. اما اون چه که از امروز مطرح است مسئله عزل است. بعد از عزل چند تا حکم شرعی بار است. یکی این که عزل مملک نیست، به طوری که این مال معزول از کیسه بایه خارج بشود، وارد کیسه بس کیسه مشتری خارج بشود، وارد کیسه بایه بشود، ملک بشود، این چنین نیست. چون اون چه که مملک است تعیینش بالقبض است نه بالعزل. پس بنابراین این مال معزول ملک بایه نمی شود و همچنان ملک مشتری باقی است. این یکی. چون همچنان ملک مشتری باقی است، برای مشتری تصرف کردن در این عین معزول جایز است، چون ملک اوست. اگر تصرف در خود کالا بود، مثل که رو فرش نشست، این اتلاف نیست. اگر تصرف در مال بود، با این مال چیز رو خرید و مانند آن، این از بین رفت، این معزول که عین خارجی است، این مالیت او از این به دوباره به ذمه این مشتری می آید، ذمه او مشغول می شود. یک. پس اگر این خارجی ملکیتش به ملکیت مشتری باقی است، تصرف مشتری جایز است و صرف عزل مملک نیست، ملک معزول بایه نمی شود. و قاعده الخراج به زمان که در روز دوشنبه مطرح شده بود اینجا جاری نیست. بمانند و اگر طرف کرد به ذمه منتقل می شود. حالا اگر طرف شد کی ضامن است؟ اینم مشخص شد که مشتری ضامن نیست، برای اینکه اون نیامده بهیره. اگر بگوییم حفظش بر مشتری واجب است، این یه ضرری است. سر اینکه تاکنون ما بحث می کردیم که یا به حاکم مراجعه کنه، یا به حکم، و یا به امت اسلامی، و یا عزل کند، این چهار مطلب را چی میگفتیم؟ برای اینکه مشتری متضرر نشه. الان بگیم بر مشتری واجب است که این مال را حفظ بکنند. خب چه مناسبت حفظ بکنند؟ او مگر اجیر است، اجرتی گرفته برای حفظ مال مردم، یا تعهدی سپرده که مال مردم را حفظ بکنند؟ پس حفظ این مال بر مشتری واجب نیست، چون مشه ضرره. خود این جواز عزل در اثر تضرر مشتری بود. الان ما بیاییم مشتری رو متضرر کنیم به وجوب حفظ، این نیست، چون مال اوست. بلعزل که از مال او خارج نشد، بلعزل همه خصوصیت پیدا کرد که اگه طرف شد دیگه او ضامن نیست. با بی که اون ثمن کلی از ملکیتش خارج شده است، عین خارجی که ثمن خارجی نیست. یه وقت است که پول دستش است، با این پول معامله میکند، این میشه نقد، که از بس مسئله نسیه بیرون است. یه وقتی به ذمه خرید، یه کالای رو خرید به ذمه به 10 دینار، این 10 دینار در ذمه اوست، این 10 دینار را در ذمه تملیک کرده است به بایه. حالا که اجل فرا رسید، مدت رسید، این 10 دینار را عزل می کند. عزل غیر از قبض است، هنوز به ملکیت بایه نرفته، چون با عین خارجی که معامله نکرده. بعد این نسیه معنیش همینه دیگه. مگر نسیه میشه نقد باشه، مال عین باشه؟ پس گفتن نسیه یعنی ذمه دیگه. خب پس بنابراین اگر چنون چه عزل کرد، همچنان به ملک خریدار باقی است و میتونه تصرف بکنه. حالا بگیم حفظش واجب است، بگیم نه حفظش واجب نیست، برای اینکه اصل جواز عزل برای همین جهت بود که او متضرر نشه. حالا دوباره او رو وادار محکوم کنید به عزل. در این جهت از سلم به نسیه به بیع سلم تعدی شد یک، فرق نمی کند چه سلم باشه چه نسیه. و به باب قرض تعدی شد دو، به باب دین تعدی شد سه، مسئله دیه هم اینچینه چهار، کل مالی که به عهده کسی است یک، و اون مدت سر رسید دو، این بدهکار تسلیم کرد سه، طلبکار از قبول امتناع میکند چهار، اینجا یا به حاکم یا به حکم یا به عموم مردم یا عزل، این چهار را. این توسعه دادن یه مسئله ساده فقهی است به صورت یه قاعده فقهی در آوردن است که قسمت مهم تلاش فقهی به برکت مرحوم صاحب جواهر است. بسیار یعنی بسیاری از عبارتهای مرحوم شیخ تقریبا خروج و ورودش، بابندیش، فربندیش، مسئله بندیش، نقل اقوالش برابر صاحب جواهر است. مرحوم صاحب جواهر یه فرمایشی رو از محقق ثانی و همچنین از مسالک شهید ثانی نقل میکند، همون فرمایشات هم مرحوم شیخ نقل میکند. مرحوم محقق ثانی برای اینکه توسعه بیشتری بده میفرماید اینجا دو تا فرع دیگه هم هست، آیا اون دو تا فرع به اینجا مرتبط میشود؟ حکم این را دارد که این قاعده خیلی توسعه پیدا کنه یا نه. و اون دو تا فرع، فرع اول این است که اگر کسی با دیگری درگیر بود، ادعای حقی داشت و اون شخص با دیگر، با شخص سالک شریک بودن، دو نفر بودن با هم شریک، یک شخص سالکی با عهد و شریکین درگیر بود و ادعایی داشت، گفت من مالی از تو طلب دارم، این شخص ظالم به اصطلاح که در خارج هست آمده به اون شریک دیگر گفت باید این مقدار مال را که من از او میخواهم یا به اجبار میخواهم چون او مورد خشم من است، تو باید از مال تفکیک، از این مال شرکت تفکیک کنی به من بدی. اگر زید و عمرو با هم شریکند، مالی را به شراکت دارند، بکر با زید درگیر است و دشمن اوست، آمده به امر گفته به این که این مالی که مشترک بین تو و زید است، نیمه از این مال را به عنوان سهم زید باید به من بدی، که این شریک را وادار می کند به تقسیم کردن. آیا اینجا هم حکم اون وجوب عزل و امثال ذالک را دارد؟ یا اگر چنانچه اون شریک دید اون شخص ظالم هست، اون ظالم طلبکار بود، این تفکیک به منزله قبض است نیست، چگونه است؟ این یه فرع. فرع دیگر این است که خود اون شخص ثالث وارد صحنه می شود، مقداری از مال این دو شریک را می گیرد به نیت اینکه سهم اون شریک دیگه است. فرع اول این است که اون شخص ثالث این شریک را وادار میکند به تقسیم، میگوید سهم شریک را به من بده. فرع دوم این است که خودش وارد میشود و مقداری از مال را میگیرد به عنوان سهم شریک دیگر، با این شریک درگیر نیست، با اون شریک درگیر است. آیا این گونه از گرفتنها به منزله قسمت از تقسیم شرعی است یا نه؟ فرق این دو تا فرق هم اینه که در فرع دوم خود این ظالم وارد می شود، ظالمانه مال را می گیرد. به چه دلیل ما بگیم به اینکه اون چرا که ظالم گرفته همه این اون چرا که او گرفته سهم اون شریک است؟ نه، از ضرر است متوجه هر دو شریک شده و اینا به محکمه مراجعه بکنن از ظالم می گیرن. مثل که سارقی آمده سرقت کرده، مال مشترک را اگه سارقی سرقت بکند که مال احد و شریکه نیست. فرع دوم روشن است که با مبحث ما کاملا بیگانه است و از مبحث ما جداست. اما فرع اول، آیا وقتی اون ظالم این شریک را وادار می کند که سهم شریک خود را به من بده، آیا این به منزله قبض است، به منزله تعدیه است یا نه؟ چون این شریک در معرض ضرر هست، ما بگویم او ولایت بر قسمت دارد، یه وقت است که اون شریک در دسترس نیست و هیچ چاره ای نیست. شار مقدس ممکن است که به عهد و شریکین اجازه بدهد بگه تو ولی یه قسمتی عادلانه تقسیم بکن، اما اینجا یه ظالمی آمده به این شریک گفته تو باید تقسیم بکنی، نیمه از مال را که مال شریک توست به من بدی چون من با او درگیرم. آیا این منزله قبض است؟ این منزله تملیک اوست؟ چیه؟ اینجا هم فرع دوم که یقینا اینطور نیست. فرع اول هم میگن مشکل دارد، مشکل جدی دارد، برای اینکه اگر در حال خطر عهد و شریکین ولایتی بر قسمت داشته باشد، قسمتش با طوری باشد که به هیچ کسی ضرر نرسد، اما این قسمت بکند سهم شریک را به این سارق بدهد، نیم از این مال را به سارق بدهد به عنوانی که من قبض دادم اقباض کردم، این راه ندارد. اصل قاعده ضرر مال جاییست که به کسی ضرر نرسد، نه اینکه شخصی برای سلب ضرر از خود دیگری را متضرر کند. درست است که اون ظالم سارق بیگانه با عهد و شریکین درگیر است، درست است که مال اون شریک در معرض غارت و ظلم ظالم است، اما این مصحح نیست که ما بگوییم این شریک ولایت دارد بر تقسیم مال که نیمی را به ظالم و سارق بدهد و بگوییم هم این وزیر قبض است. نکته پایانی که مرحوم شیخ اینجا دارن، البته پایان مسئله نیست، هنوز ما به جنبندی نهایی مسئله نرسیدیم. طلبکار بود، اگر چنون چه ثابت شد محکمه بود انجام بده. اونجا اگر واقعا طلبکار بود و ثابت شده از شد راهی داشته باشد، اما دیگه ظالم نیست. تعبیری که جان مقاصد دارد تعبیر ظالم است، تعبیری که در جواهر یا در مکاسب آمده تعبیر ظالم است. اگر طلبکار بود که ظالم نیست، این بیگانه داره میگیره. حالا اگر واقعا ثابت شده است که او طلبکار بود و در مدیون در دسترس نبود، ممکن است از باب حسبه این شریک ولایت بر تقسیم داشته باشد و تضرری در کار نیست، برای اینکه مال مردم رو داره مردم میده. اما اینجا تعبیر همین آیون تعبیر به ظالم است، یعنی او ظالمانه دارد میگیرد. جنبندی نهایی انشاءالله برای روز شنبه که اصل مسئله رو جنبندی بکنیم. الان آرای بزرگان مطرح شد، ولی اون فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در پایان همین مسئله دارد تأمل برانگیز است، فرمایش خوبی است. می‌فرمان به اینکه قاعده لا ضرر یه همچه قاعده باشد که ما بتوانیم در صدر و ساقه فقه هر جا گیر کردیم به قاعده لا ضرر تمسک بکنیم، ضرر را برداریم، یه همچه عمومی ندارد. در هر جایی که ما خواستیم به قاعده لازر عمل بکنیم، نیازمندیم به جبر عملی اصحاب، یعنی هر موردی که اصحاب به قاعده لازر عمل کردن ما هم عمل بکنیم. این در اذهان شریفتون باشه. بسیار یا همه مسائل قواعد فقهی از فقه بیرون رفته جای دیگه و مسائل اصولی از فقه بیرون رفته جای دیگه، وگرنه در صدر اسلام ما نه اصول داشتیم نه قواعد فقهیه، هر چی داشتیم فقه بود. از استنباطات فقهی، از بحث‌های عمیق فقهی این دو تا فن استخراج شده، یکی قواعد فقهی یکی اصول فقه. اول قواعد فقهی و اصول فقه رو همراه خود فقه بحث می‌کردن، بعد وقتی توسعه پیدا کرد رساله جدا، کتاب جدا، فن جدا پیدا شد. قاعده لا ضرر هم به شرح زر اول تو خود فقه مطرح بود. این از حرفهای گرانبهای مرحوم شیخ است که هم در اصول مطرح است هم در فقه. ایشون فهمه که تمسک به قاعده لا ضرر در همه موارد نیازمند به جبر عملی است. حالا این جبر عملی غیر از جبر سند است به عمل اصحاب. اگر سند درست شد دیگه ما احتیاج نداریم که در این مورد اصحاب عمل کردن یا نکردن. این معلوم میشه که ضعف سند که به عمل جبران میشود یه چیز است، ضعف دلالت که به عمل جبران میشه چیز دیگه است. آیا لازرر اینقدر توسعه دارد که مقامار هم شامل بشود یا نه؟ اگر این توسعه را داشت دیگه نیازی به جبر عملی نیست، مگر اینکه ما با جبران عمل بفهمیم توسعه دارد. این در اذهان شریفتون باشد که اگر روی این چه در قواعد فقهی، چه در اصول فقه و چه در فقه این رو چند جمله بنویسید یادداشت کنید همراهتون باشد، این خیلی کارساز است. این اساره بحث در این مسئله جمع‌بندی نهایش انشاءالله روز شنبه، اما حالا چون چهارشنبه است چه جمله هم در بحثایی که مربوط به اخلاقیات ماست مطرح بشه. ما بر این باوریم که ایمان بهترین سرمایه است و باعث نجات است و از خدا هم آرزو میکنیم که مؤمن باشیم. و قرآن کریم هم برای ایمان فضائل قائل شد، برای مؤمن درجات قائل شد، فلاح و رستگاری را برای مؤمن دانست، افلح المؤمنون. اما وقتی از ما سوال بکنن ایمان یعنی چی، ما غافلانه، غافلانه یعنی غافلانه، بدون اینکه بررسی کنیم که این سوال یه جواب علمی دارد، جواب غیر عالمانه میدیم. میگه مؤمن یعنی کسی که به خدا ایمان بیاره، به پیغمبر ایمان بیاره، به قیامت ایمان بیاره، به اصول دین ایمان بیاره، به فروع عمل بکنه. این جواب غیر عالمانه است، یعنی که ایمان معناش این نیست. مثل این که از شما سوال بکنن انسان ما هوه، ما بگیم انسان اونی که راه میره، حرف میزنه، خب این عالمانه نیست. ما داریم به لوازم انسان سخن توجه میکنیم. اگر از ما کسی سوال کرد انسان ما هوه، ما بگیم حی المتعله، حی الحمید، حی الناطق. آن بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در همون صحیفه سجادیه تو بحث هم عرضتان خدایا تو حمد رو به ما یاد دادی، تو دستور دادی که ما نعمت رو بشناسیم، به جا صرف کنیم و تو رو حمد کنیم. و اگر بیان نورانی تو نبود و تو حمد رو به ما یاد نمی دادی، همین افراد لتصرفوا فی نعمک و خرجوا من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه. بیان نورانی امام سجاد است تو صحیفه. پس از منظر امام سجاد سلام الله علیه الانسان حی المتعله حمید، این حمید به منظر فصل اوست. اگر کسی اهل حمد نباشه طبق بیان نورانی امام سجاد خرج من حدود الانسانیت الى حد الحیوانی. تعریف بر لازم تعریف غیر عالمانه است. اگر گفتن انسان چیست، ما با تعریف جنس و فصلش بگیم. اگر ما گفتن ایمان چیست، ما جنس و فصل ایمان رو باید بگیم. نبگیم ایمان یعنی اعتقاد به خدا و اعتقاد به پیغمبر و اعتقاد به و اصول دین، اعتقاد پیدا کردن و به فروع دین عمل کردن، اینا لازمه ایمانه. پس ایمان چیه؟ ما اگر خواستیم ببینیم ایمان چیه، باید ببینیم که مؤمن کیه. و اگر خواستیم ببینیم مؤمن کیه، ببینیم خدا مؤمن را کی رو مؤمن معرفی کرده. خدا فرمود من مؤمنم. این بخش پایانی سوره مبارکه هش همین سر خدا سلام است و مؤمن است و مهیمن است و عزیز و جبار و متکبر. آیا مؤمن مشترک لفظی است که گفتیم الله و مؤمنون به یک معنا، الانسان و مؤمنون به معنای دیگر، دو تا معنا دارد برای دو معنا وضع شد، یا یه حقیقت است و یک معناست لوازمش فرق میکند؟ مؤمن معناش این نیست که بگه من به خدا و قیامت اعتقاد دارم. وگرنه خدا مؤمن است یعنی چی؟ مؤمن آمنه، مؤمن چه اسم فاعل، چه فعل ماضی، چه فعل ماضی، مؤمن یعنی ایمنی بخش، یعنی امان بخش، امنیت بخش، کسی که امنیت میبخشد. ما یه وقت به دیگری امنیت میدیم، امان میدیم، یه وقتی خودمون را در امان نگه میداریم. خب خودمون اگر بخوایم در امان باشیم، ایمنی بخش باشیم، به خودمون امنیت بدیم، باید بریم تو پناهگاه دیگه. پناهگاه هم خدا فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی. مؤمن کسی است که به خودش امنیت بدهد، ایمنی بدهد. ایمنی به چیه؟ لازمش اینه برنامه اصول دین رو معتقد باشه، به فروع دین عمل بکنه. حالا رسیدیم به معنایی که لازمه اون است. وگرنه آمنه نه یعنی اقره، آمنه یعنی خودش حفظ کرد. از ما سوال بکنن که حفظ او به چیست، برمیگیم به اصول دین معتقد، به فروع دین عامل. اون وقت اون وصفی که ذات اقدس اله دارد ما پیدا میکنیم. خدا ایمنی بخش است نسبت به دیگران، ما ایمنی بخشیم نسبت به خودمون. اون کسی که امنیت میبخشد، ایمنی میآورد، امان میدهد، از عذاب میرهاند، مؤمن است. ما نباید بگذاریم این هیکل، این بدن، این جان، این خواص ما این بسوزه. اگر نگذاشتیم این بسوزه شدیم مؤمن، یعنی ایمنی بخشیدیم. اگر رها کردیم میشیم مؤمن نیستیم. لذا کلمه مهیمن در کنار مؤمن تو سوره مارک 8 آمده. اونی که خودش در امان است و ایمنی بخش است هیمنه دارد، مؤمنم هیمنه دارد، برای اینکه اینقدر قدرت دارد که در برابر اون عذاب علیم که اذا رأت ها رأت هم من مکان بعید سمی و لها تقیزن و زفیرا، در برابر او مقاومت کرده و ایستادگی کرده و خودش نجات داد و مبارزه کرده در جهاد. بنابراین ما باید که ایمنی ببخشیم به خودمون. بعد آسونم هست چون حسن خدا برای همیشه درش باز است، هیچ وقت در بسته نمی شود. ممکن است در جهنم در ماه مبارک رمضان به مانندتون بسته بشه، ولی در بهشت هیچگاه بسته نمی شود. مفتحتون ابواب، همیشه هم باز و همیشه هم دعوت می کنه. دژمان هم خود خدای سبحان است. خب بین ما و این قلعه چقدر فاصله است؟ این هم تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در دعای ابو حمزه سوانی در سحرها ماه رمضان، تو دعای نورانی امام کاظم سلام الله علیه در 27 رجبی که عازم زندان بغداد بود که 25 رجب سال بعد جنازه مطهرش از زندان آمد، اونجا هر دو فرمود ان الراه الیک قریب المسافه. خدایا اگر کسی بخواهد به طرف تو سیر و سلوک داشته باشد، رحلت کند، به طرف بیاید، راهش خیلی نزدیکه. شما هرچه جلوتر میرید میبینید این بیان رقیق‌تر میشود. خب اگر فاصله باشد، حالا این فاصله یا کم است یا زیاد یا غریب است یا بعید، این که گفته میشود ان الراه الیک قریب المسافه، معلوم میشه بین عبد و مولا فاصله هست، منتها فاصله کمه. اون بیان نورانی ابی ابراهیم سلام الله علیه که مرحوم صدوق تو توهین نقل کرد، روشن کرد که مسافت در کار نیست، یه پرده است. یه وقت اصلا بگیم بین مخلوق و خالق، یعنی مقام سوم، یعنی مقام وجه خدا، فیض خدا، لطف خدا، نور و سماد برد، مگر نه مقام ذات و اکتناز ذات کسی دسترسی نداره. ما با فیض خدا این چی نیست که یه قدم فاصله داشته باشیم که بین ما و خدا فیض خدا فاصله باشد. بین ما و فیض خدا یه پرده است، دو یعنی دو. پس اول اینه که ما خیال میکنیم بین ما و لطف خدا و فیض خدا که من فصل سوم است، چون هم فصل اول منطق ممنوع است، هم فصل دوم منطق ممنوع است، یعنی هم مقام ذات منطق ممنوع است، هم کنه صفات ذات منطق ممنوع است، اونا بسیطن نامتناهیان، دسترسی به اونها ممکن نیست. ما ایم و فیض خدا و بچه الله. مقام اول اینه که بین ما به فیض خدا فاصله است، منطق فاصله کمه. این راه لیلک قریب المسافه، فاصله کم. یه قدی جلوتر افتادیم که فهمیدیم که او اقرب و الینا من حبل الورید، دیگه فاصله ای در کار نیست. شما بگیم این فاصله کم است یا زیاد. از این قوی تر و غنی تر همون آیه سوره مبارکه انفال است که فرمود بعد من دلله یهور بین المرء و قلبهی، که این مرحله چهارم است. یعنی از اینی غریبون نحنو اغربو الیه من کمراکن تبسرون نحنو اغربو الیه من الحمل الولی، این سه مرحله است. و علم ان الله یهود بین المرء و قلبهی که بین ما و خود ما فیض و واسطه است، این چهار مرحله است. خب اگر اینقدر به ما نزدیک است قریب المسافه یعنی چی؟ این بیان نورانی از نبی ابراهیم که مرحوم صدوق توحید نقل کرد که بین خدا و بنده او هیچ حجابی نیست، نه هیچ فاصله ای نیست. تا شما بگید فاصله کم است یا زیاد، راحل قریب المسافه است. لیس بین او سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب و غیر خلقه، فقد احتجب بغیر محجوب و استتر بغیر حجاب المحجوب و استتر بغیر ستر مستور. لا اله الا الله، این لیس بینه و بین خلقه غیر خلقه، یعنی خود این خلق یه پرده رقیق است. اگر خود را نه که بین او و بین خدا یه پرده است، بین خلق و خالق یه پرده است نیست. این حجاب نظیر اضافه اشراقی یه جانبه است، یعنی این خلق است که پرده است، نه بین خلق و لطف خدا حجاب است. پس تعبیر ان الراحل الیه قریب المسافه ظاهرش این است که بین خلق و لطف خدا یه فاصله است، منتها کم. از این که بگذریم، مسئله حجاب که مطرح می شود، مهم این است که بین خلق و خالق فاصله، بین خلق و فیض خدا فاصله نیست، یه پرده است. وقتی به بخش سوم می رسیم می بینیم که حضرت فرمود به این که بین خلق و فیض خدا فاصله نیست، یک. بین خلق و فیض خدا حجابی نیست، دو. تنها چیزی که بین خلق و فیض خداست خود خلق است. لیس بینه و سبحانه و تعالی و بین خلقی حجاب و غیر خلقه. آدم وقتی خود را نبینه فیض خدا را ببینه، این میشه ایمان. البته برای اینکه خودش نبینه و برای اینکه در امان باشه چیکار باید بکنه؟ لازمش این است که به اصول دین معتقد، به فروع دین عامل. پس آمنه نه یعنی اقره، آمنه یعنی دخل فی الحس. چجور دخل فی الحس؟ بالایمان بالاصول، بالاقرار بالاصول، بالاعتقاد بالاصول و بالعمل الصالح. اومد این مؤمن متخلق می شود به اخلاق الهی. الله مؤمن است، ایمنی بخش است. این مؤمن است، ایمنی بخش است. هم خودش رو از آتش نجات داد، هم جامعه را از آتش نجات می ده. اگر کسی مؤمن باشد حتما به این فکر است که مشکل جامعه را حل بکند. چون اصلا مؤمن یعنی ایمنی بخش، امنیت بخش، امان بخش. در درجه اول خودش رو از امنیت برخوردار میکنه، در درجه ثانیه جامعه رو از امنیت برخوردار میکنه، که انشاءالله امیدواریم همه ما این چنین باشه. والحمدلله رب العالمین.